بحث ما در این بود که آیا در مضاربه رأس المال میتونه منفعت باشه یا نمیتونه منفعت باشه. عرض کردیم برای این قضیه باید به دو بحث بپردازیم. یه بحث اینه که آیا مهمه در مضاربه اینه که تجارت باشه یا میتونه به غیر تجارت باشه. نکته دوم اینه که آیا تجارت به منفعت هم اطلاق میشه و میشه با منفعت هم تجارت کرد یا نمیشه. در ارتباط با اینکه آیا حتما مضاربه باید در تجارت باشه یا در غیر تجارت هم میتونه باشه، مطالبی رو در جلسه گذشته عرض کردیم و دیروز گفتیم که به هر حال روایاتی وجود داره که اطلاق داره، یعنی اختصاص نداره که اون عمل تجارت باشه، و چون اختصاص نداره میتونیم از اطلاق اون روایات استفاده کنیم و حتی واگذاری منفعت رو به عنوان رأس المال بگیم میشه باهش مضاربه کرد. این بحثی بود که دیروز مطرح کردیم. البته در ادامه گفتیم اگه تجارت هم باشه، تجارت با منفعت هم امکان داره. حدیثی رو در دیروز مطرح کردم، حدیث حلبی بود و گفتیم اطلاق داره. حالا میخواستم به یه استدلالی که بعضی از فقها برای خصوص تجارت بهش استدلال کردن اشاره کنم که در جلسه دیروز بهش اشاره نکردم، و ببینیم با توجه به استدلال آقایون آیا میتونه روایت اطلاق داشته باشه یا حتما روایت مقیده به بحث تجارت. اساسا این بحثی که الان مطرح کردیم، یعنی اینکه مضاربه حتما باید در تجارت باشه یا در غیر تجارت هم میتونه باشه، مرحوم سید این بحث رو در التاسع مطرح کردن. در ادامه شروط مضاربه ایشون در التاسع این بحث رو مطرح کردن و فرمودن ان یکون الاسترباح به تجاره. از شرایط مضاربه اینه که حتما سود آوری به وسیله تجارت باشه. و اما اذا کان به غیرها، اگر شما از رأس المال سودی آوردید به غیر تجارت، که ان یدفع الیه لیصرفه فی الزراعت مثلا و یکون الربح بینهما، مثل این که شما یه چیزی بدید که مصرف در زراعت بکنه و سود بین شما تقسیم بشه، تشکل صحت و صحتش محل اشکاله. از القدر المعلوم من الادله هو تجاره، چون قدر معلوم از ادله مضاربه همون تجارته. ولو فرز صحت و غیر حال العمومات کما لا یبعد لا یکون داخلا فی عنوان المضاربه. هرچند فرض کنیم که غیر تجارت هم صحیح است به خاطر عمومات که بعیدم نیست کما لا یبعد، ولی ایشون فهمن لا یکون داخلا فی عنوان المضاربه، داخل در عنوان مضاربه نیست. پس نهمین شرطی که ایشون برای مضاربه لازم میدونن اینه که مضاربه حتما باید استرباح در آن به تجارت باشد. اگر به غیر تجارت باشه ممکنه یه عقد صحیحی باشه، چون عمومات و اوفو بالعقود یا تجارتن انتراز شاملش میشه، اما به هر حال مضاربه نیست، یه چیز دیگه است. عقد صحیح اما مضاربه نیست. خب در این التاسعی که مرحوم سید مطرح کردن دو تا نکته فرمودن. یه نکته اینه که حتما مضاربه باید تجارت درش باشه. نکته دوم اینه که در غیر تجارت عقدی شبیه عقد مضاربه عقد صحیحی است به خاطر عمومات، اما اسم مضاربه روش قرار نمیگیره. این فرمایش مرحوم سید. خب پس اصل بحث در شرط تاسع مطرح شد. حالا اون استدلالی که بعضی از فقها ما برای این کلام مرحوم سید مطرح کردن، این که حتما استرباح باید به تجارت باشه، آن میفهمن که خود لفظ مضاربه دلالت بر این میکنه. مثلا کلمه مضاربه یعنی استرباح، باید به چی باشه؟ به تجارت باشه. پس لازم نیست شما در ادله مضاربه عنوان تجارت رو پیدا کنید. همین مقدار که کلمه مضاربه وجود داشت یعنی تجارت کنید. با این تعبیری که آقایون میفرمن، اون روایت دیروزی که ما خوندیم، روایت حلبی، یعملو بهی مضاربتن بود. میگن همین که کلمه مضاربه داره یعنی تجارت. ما از اطلاق یعملو بهی خواستیم استفاده بکنیم، آقایون میفرمن نه، مضاربه خودش به معنای تجارت. چجوری مضاربه تجارته؟ گفتن مضاربه به مال در لغت این چنین گفتن، ضرب به مال یعنی تقلیب و تحویل آن به مال دیگر به جهت استرباح، میشه مضاربه. مضاربه به مال یعنی ضرب به مال یعنی تقلیب و تحویل مال به مال دیگر به جهت استرباح. اگه شما بیاید یه مالی رو به یه مال دیگری تبدیل بکنید به جهت سود، اسم این میشه مضاربه. مثلا مضاربه لغتاً یعنی این. پس هر جا میگن یعملو بهی مضاربتن، یعنی ما این مال رو بیایم تبدیل به یه مال دیگه بکنیم به خاطر این که سود کنیم. خب این همون تجارت دیگه. تجارت یعنی خرید و فروش. شما یه جنسی رو میخرید میفروشید که تو این خرید و فروش یه سودی ببرید. پس اصلا تعبیر به مضاربه در روایات مضاربه دلالت بر تجارت میکنه و غیر تجارت رو شامل نمیشه، چون مضاربه در لغت یعنی همین ضرب به مال یعنی تحویل مال به مال آخر للاسترباح. نتیجه این که مثل روایت حلبی که دیروز ما مطرح کردیم و بعضی از روایات دیگه که گفتیم اطلاق داره، میگن خب دیگه اینها اطلاق نداره دیگه، چون کلمه مضاربه درش اومده و از اینها خصوص تجارت فهمیده میشه. این استدلالیست که برای این مسئله شده. خب بر اساس استدلال یه مدل معاملاتی کلن از تحت مضاربه خارج میشه، یعنی مضاربه مختص میشه به اون جایی که حتما شما یه سرمایه‌ای داشته باشید، این سرمایه قابل فروش یا قابل خرید باشه و تو این خرید و فروش شما سود کنید، اینجا میشه مضاربه. اما اگر اتفاق دیگری بیفته مضاربه نمیشه. به نظر میاد اگر ما کلن یک مروری به کیفیت استرباح از اموال داشته باشیم، بعد برگردیم ببینیم این تعریف لغوی مضاربه بر کدام یک صادق است یا صادق نیست، بد نیست. خب یک مدل از استرباح اموال همین تجارت مرسومی است که مطرح میشه. شما یه جنسی رو میخرید، بعد به یه قیمتی بالاتر از اونی که خریدید میفروشید، که در حقیقت اتفاقی که میفته تفاوت قیمت سوقیه این جنسه. مثلا این جنس رو کلی خریدید، جزئی فروختید، یه سودی کردید، چون بین خرید کلی و فروش جزئی تفاوته. این جنسی رو از مکانی خریدید که قیمتش ارزون بوده، منتقل کردید به یه مکان دیگه که قیمتش گرونتر بوده، بازم تفاوت قیمت سوقیه بوده. خب این همون تجارت اصطلاحی است که فقها میگن و منتقدن که مضاربه اینه. پس در حقیقت استرباح به مال است، به خاطر تفاوت قیمت سوقیه یه چیزی رو ما میخریم سپس میفروشیم و تو این خرید و فروش سودی میکنیم. اما نوع دوم از استرباح به مال عبارت است از این که یه رأس المال، یه سرمایه‌ای در اختیار ما قرار میگیره و ما همون سرمایه‌ای که در اختیارمون قرار گرفته اون سرمایه رو میفروشیم، یا یه پولی در اختیارمون هست یه جنسی رو میخریم، اما اون جنسی که به وسیله اون پول خریدیم یا اون سرمایه‌ای که در اختیارمون بوده و میخوام بفروشیم یه عملی بر او انجام دادیم که این عمل سبب رشد قیمتش شد، بعد فروختیم. پس فرض کنید یه پولی به ما دادن، ما با این پول رفتیم یه زمین خریدیم، این زمین یه زمین افتاده بود، اومدیم دور این زمین یه دیوار کشیدیم، یه در گذاشتیم، یه دوتا اتاق هم ساختیم، بعد اینو فروختیم. پس ما با اون سرمایه یه زمین خریدیم، رو این زمین یه کاری کردیم، بعد این زمین رو فروختیم، حالا سود کردیم تو این. خب اونطور که آقا میفهمن این تجارت نیست. اگه کسی در اختیار شما یه پولی گذاشته، گفته با این مضاربه کن، شما با این پول برید یه زمینی رو بخرید، یه دیواری دورش بکشید، دوتا اتاق درش بسازید، بعد بفروشید، سود کنید. خب اونطور که مرحوم سید گفتن اسم این مضاربه نیست. چرا نیست؟ چون تجارت نکردید. ولی به ذهن میاد که تعریف مضاربه شامل این موارد هم میشه. این بود که تحویل مال به مال دیگر برای استرباح. حالا استرباح ما یعنی سود ما تو این تحویل صرفاً به خاطر تفاوت قیمت سوقیه باشه؟ مثل اون مثالی که زدم، شما میرید از یه جای جنس میخرید، از لب مرز میخرید، میاد تو شهر خودتون میفروشید، یا نه استرباح شما به خاطر یه عملیاتیست که کردید، یه تحسینی کردید، اینو خوبش کردید، امکاناتشو فراهم کردید، مشکلاتشو حل کردید. به هر حال الان تحویل مال است به مال دیگه لل استرباح، بازم مضاربه باید شامل این موارد بشه. اما گویا این که در ظاهر کلمات فقها دیگه اسم این تجارت نیست. مثلا الان بعضی هستن پول دارن، میدن یه خونه رو میخرن، تعمیر میکنن، نوسازی میکنن، میفروشن، بعد تو این سود میکنن. خب اگر شما یه سرمایه داشته باشید به دست عامل بدید، عامل این چنین کاری رو بکنه، بنابر تعریف رایج فقها این کارش اسم این کار مضاربه نیست. پس اگه پول دادید به عنوان مضاربه، حتما باید خرید و فروش بکنه. نمیتونه یه جنسی رو بخره، تعمیرش کنه، اصلاحش کنه، بهترش کنه، مشکلش رو حل کنه، بعد بفروشه، سود کنه و مضاربه باشه. آره دیگه، مثلا نه میفهمن که حتما باید میان تجارت باید باشه، فقط تجارت به معنی الاخص باید باشه، یعنی خرید و فروشی که سود شما تو خریدن و فروختنه، یعنی همون تفاوت قیمت سوقیه. تجارت به معنی الاخص یعنی ما یه جنس رو میخریم، بعد این جنس رو میفروشیم، تفاوت قیمت سوقیه میشه سود ما. تفاوت قیمت سوقیه مثل اینه که شما در فصل گندم یا جو یا آذوقه اینو میخرید، میذارید تو انبار، 6 ماه دیگه این گرون میشه دیگه، یعنی قیمتش در فصل خودش ارزونه. شما این پول رو میاید تبدیل میکنید به یه کالا در فصلی که قیمت این کالا ارزونه، بعد زمستون که میشه قیمت این کالا گرون میشه، همه آذوقه میخوان، شما این آذوقه رو بعد به یه قیمت دیگه میفروشید. حالا بحث احتکار رو نداریم، من قیمت سوقیه رو دارم عرض میکنم. قیمت سوقیه گاهی وقتا به لحاظ زمانه، مثلا هر چیزی فصلی داره، خرما فصلی داره، گردو فصلی داره، آذوقه فصلی داره، یک کسی در فصل خودش میخره به یک قیمت پایین‌تر انبار میکنه یا به تدریج میفروشه در فصل بعدی گرونتر، این میشه تجارت. اما اگر شما یه چیزی رو بخرید روش کار کنید و سود شما نه به خاطر قیمت سوقیه باشه، بلکه به خاطر اون عملیاتی باشه که روش انجام دادید، خب این تجارت بالمنال اخص نیست دیگه. حالا عرض ما این بود که اگر آقایون فرمایششون رو تعریف مضاربه است، یعنی تقلیب و تحویل مال به مال آخر برای استرباح، عملا این تعریف میتونه شامل این مواردم بشه. چرا؟ چون شما مال رو به یه مال دیگه تبدیل کردید لل استرباح. حالا جهت استرباح شما صرفا تفاوت قیمت سوقیه نبود، بلکه جهت استرباح شما چی بود؟ این بود که یه عملیاتی روش انجام دادید. خب عرض کردیم این شکل دوم استرباح. شکل سوم استرباح در حقیقت در تجارت بالمن الاخص، نه دیگه صرفا قیمت سوقی است. هیچ کار نکردی، ممکنه حمل و نقل باشه، جا به جایی کالا باشه، ممکنه انبارداری باشه، ولی کاری رو کالا نکردید. یعنی کنید اون جنس قیمت سوقیه به لحاظ مکان، قیمت سوقیه به لحاظ زمان، قیمت سوقیه به لحاظ کلی و جزئی، اینا همه قیمت سوقی است. یعنی نه کنید، سود شما در اینه که این جنس در مشهد و لب مرز قیمتش فرق میکنه. یعنی سود ما در چیه؟ سود ما اینه که قیمت همین کالا در اونجا و در اینجا متفاوته. سود ما در این کالا اینه که قیمت این کالا در فصل مثلا تابستان و فصل زمستان متفاوته. یعنی به هر حال اون کالایی که شما گرفتید سودش نه به خاطر تغییر و تحول اون کالا بوده، بلکه به خاطر چی بوده؟ به خاطر اینکه قیمت این کالا به لحاظ زمان یا به لحاظ مکان متفاوته. این میشه تجارت. ولی اگر یک کالایی است که شما رو اون کالا کار میکنید و اون کالا یه تغییری پیدا میکنه، مثل تحسین کالا، مثل جودت کالا، مثل تعمیر کالا، رفع عیب کالا، اون دیگه تجارت به این معنا نیست. مثلا فرض کنید یه کسی دستگاه‌های خراب رو می‌خره، اینا رو تعمیر می‌کنه، به یه قیمت بهتر می‌فروشه. این تجارت بالمعنی الاخص نیست. خب ما میگیم تجارت، آقا میگن تجارت نیست. سید رضی بله، شما اون عبارت این که میگید نمیفهمد عبارت جلوتونه یا نه ارتباط داشتیم ما؟ بله سیخ. به هر حال میگید میشه اینو گفت، منظورتون این بود. خب منم از ایشون به خاطر همین پرسیدم که عبارت بود یا نه. خب بسیار خوب. حالا من استرباح سوم و چهارم هم خدمتتون عرض کنم. استرباح سوم اینه که شما مالی رو در اختیار کسی بگذارید که این مال رو تبدیل به یه مال بهتری بکنه، یا این مال رو مثمر ثمرش بکنه. اینم یه نوع استرباح. پس در حقیقت شما یه مالی رو در اختیار کسی گذاشتید که قرار این مال مثمر ثمر بشه، مثل زمینی دادید که درش زراعت کنه، ولی قرار نیست این زمین خرید و فروش بشه. در دو مورد قبل خود رأس المال خرید و فروش میشد. گاهی وقتا استرباح به خاطر تفاوت قیمت سوقی است، گاهی از اوقات استرباح در حقیقت به خاطر عملیاتی است که شما انجام دادید. ولی در مثل این مورد سوم، سودی که ما میکنیم اینه که یه جنسی دادیم، این جنس رو قابل استفاده کردید. خب حالا مزارعه یکی از مصادیقی است که خودش نص خاص داره، ولی فرض کنید شما پارچه میدید، میگید که اینو بدوز برای ما، و بعد لباس دوخته رو شما تحویل میگیرید. یعنی عملا سود اینه که پارچه تبدیل به لباس دوخته شد. در هر جایی که اون مال قراره که با یه عملیاتی خودش تبدیل به یه مال ارزشمند بشه و سود در حقیقت تو اون ارزش ماله. حالا در مزارعه خیلی روشنه، وقتی شما زراعت میکنید اون سود حاصل رو نصف میکنید، ولی در بعضی از موارد در حقیقت جنس شما ارزشمندتر میشه به خاطر اینکه یه عملیاتی روش انجام شده. خب اینم یه مدل استرباهه که قرار اون رأس المال باقی بمونه، قرار نماعات او در حقیقت تنصیف بشه. خب این در مزارعه و مساقات ما نص خاص داریم، ولی در غیر اون نص خاص نداریم. باید ببینیم به عمومات میشه مراجعه کرد یا به عمومات نمیشه مراجعه کرد. بله عمل انجام شد ولی رأس المال باقیه، سود در اون نماه. اون میفروختیم دیگه، اصل مال رو نگه نمیداشتیم. نه دیگه، در مزارع شما زراعت میکنید، بعد زراعت رو تقسیم میکنید، زراعت حاصل رو تقسیم میکنید. آره سرمایه رو نمیفروشه، نماء رو میفروشه، زمین رو نمیفروشه، درسته؟ بلکه نماء. در لباس مثل مزارعه نیست، لباس یه تفاوتی داره، مثل مزارعه نیست. پس در هر جا که شما اصل سرمایه بمونه بعد نماء حاصل قابل فروش و قابل تقسیم و توزیع باشه اینه. به طور مثال عرض میکنم شما یه زمین رو در اختیار کسی بگذارید، ایشون بره این زمین رو بسازه، مغازه‌ای درست کنه، بعد این مغازه رو بدید اجاره، بعد نماء حاصل رو تقسیم کنید. اجاره‌ای که میکنن، حالا ما امروزه مثلا میگیم سرقفلیش رو با هم شریک میشیم، اینم میشه یه چیزی مثل مزارعه. پس در حقیقت اون اصل سرمایه قرار باقی بمونه و در ملک مالکه، یعنی اون زمین زراعی از ملک مالک خارج نشده. قراره که این نماء و سودی داشته باشه، بعد نماء رو فیما بین تقسیم بکنیم. لباس بین چند صورت، بین 3 و 4 و یه صورت دیگه خودش مردده. آره حالا اونم بله، اون تقریبا مثالش دقیقا با مورد سوم یکسان نیست، درست. خب اما مورد چهارم عبارت هست از این که شما کسب سود بکنید از رأس المال، ولی رأس المال باقی باشه، منافعی از اون استحصال بشه. مثل این که دستگاهی رو در اختیار کسی بگذارید که باهاش کار کنه. فرق این صورت و صورت قبل این بود که در صورت قبل در حقیقت اون سرمایه درش یه عملیاتی صورت گرفت، شما رو خود زمین یه کاری کردید که حالا ممکنه اون زمین به جهت این به سوددهی رسید، پس عملیاتی است در خود رأس المال. ولی الان شما در ارتباط با آلات و ادوات، در حقیقت آلات و ادوات خودش هیچ تغییر نکرد، به وسیله او کسب سود کردید. مثل این که کسی زمین زراعی میذاره در اختیار انسان که اون زمین رو کشت میکنید و سود میده، یا این کسی ادوات کشاورزی در اختیار قرار میده که اون ادوات رو ما کاری نکردیم ولی به وسیله او تونستیم کسب سود بکنیم. خب این همون موردی بود که ما عرض کردیم در حقیقت اکتساب به منفعت، که دیروز گفتیم یکی از مصادیق اکتساب به منفعت هم همینه. مورد پنجم در اینجا رأس المال ما به نظرمون میومد که اون منفعته، یعنی منفعت در حقیقت اون سرمایه است. ولی اگه قرار باشه فقط شما اون دستگاه رو در اختیارش بذارید که هرچی کسب کرد تقسیم بشه، ممکنه بگیم که رأس المال همون دستگاهه، ولی اگر به او بگید که هر چی کسب شد باز با او میتونی تو خرید فروش بکنی، رأس المال میشه منفعت. پس شما میتونید بگید که این دستگاه در اختیار تو، سود حاصل از این دستگاه این میشه سرمایه که با این هر کار میخوای بکنی. آره این دیروز عرض کردیم دو مدل داشتیم منفعت داره. دستگاه رو میذاریم که از دستگاه شما کسب کنی. درست. صورت پنجم استرباح عبارت است از این که ما یه مالی رو در اختیار کسی میگذاریم که عملیاتی بر اون مال انجام بده، بعد اون به خاطر عملیات ارزشمند بشه، بعد بفروشه و سود حاصل رو تقسیم کنیم. پس مالی در اختیار کسی است به این عنوان که یک عملیاتی روش انجام بده که این عملیات سبب ارزشمندتر شد بشه، بعد بفروشه، بعد سود حاصل رو تقسیم کنه. مثل که پارچه بدیم که این رو بدوزه و خیاطی کنه، بعد لباس دوخته رو بفروشیم، بعد سود رو تقسیم کنیم. آرد رو بدیم که نون درست کنه، نون رو بفروشیم، تقسیم کنیم. حالا احسن. اصلا ما جنس رو، سرمایه‌ای که در اختیارش میذاریم کالاست. در مورد دوم میتونست نقد باشه، اون تبدیل به کالا بکنه، بعد یه عملیاتی انجام بده، بعد بفروشه. یعنی سرمایه میتونست چی باشه؟ میتونست نقد باشه. مدل دوم عرض کردیم، پول میده، زمین میخره، دور زمین دیوار میکشه، اتاق میسازه، میفروشه. یعنی پولی که ما گرفتیم تبدیلش کردیم به زمین، در زمین کاری کردیم، بعد اونو فروختیم. مثلا ما پولی گرفتیم رفتیم یه جنسی رو خریدیم، یه ماشین رو خریدیم، تعمیر کردیم، بعد فروختیمش، سود کردیم تو این قضیه. این مدل دوم. مدل پنجم این بود که از اول کالا در اختیار یک کسی میگذاریم، این قراره که این کالا رو تبدیل یک کاری رو کالا بکنه، بعد بفروشه. مثلا قرار داده ما اینه، میگیم آقا من آرد میدم، شما نون بپز، بفروش، هرچی سود کرد نصفی تو نصفی من. پارچه من در اختیارت قرار میدم، تو خیاطی، لباس بدوز، بفروش، هرچی سود کرد بالمناسبه بین ما. آره اون همین مدل پنجم باشه. بله اونو عرض کردم اونجا اشتباه شد. البته اینایی که من عرض کردم کلیات بود، یعنی هنوزم استرباح ممکنه صور دیگه‌ای داشته باشه. من بیشتر برای اینکه صورت مسئله بحث مضاربه روشن بشه عرض کردم استرباح و اموال میتونه خلاصه مدل‌های مختلفی داشته باشه. حالا آیا اون تعریف مضاربه، تعریف لغوی مضاربه که عبارت بود از تقلیب و تحویل مال به مال دیگر برای استرباح، همه این موارد رو میگیره یا بعضی این موارد رو میگیره؟ الان سوال ما اینه دیگه، محل بحث ما. یعنی ما گفتیم وقتی که این صور از استرباح قابل تصویره، وقتی که میگن تقلیب و تحویل مال به مال دیگر برای استرباح، آیا همه این صور رو میگیری یا بعضی از این صور رو شامل میشه؟ خب صورت اول که تجارت باشه قدر متیقنه. مرحوم سیدم فرمودن قدر معلوم از روایات مضاربه همون صورتی است که شما در حقیقت یه جنسی رو میخرید و میفروشید و سود میکنید. درسته؟ ولی صور دیگه رو ایشون میفهمن مضاربه شاملش نمیشه. در حالی که همه صور میتونیم بگیم به گونه تقلیب و تحویل مال است به مال دیگه لیل استرباح. حالا تقلیب و تحویل گاهی از اوقات با اشتراط یه عملیات اخراست، مثل اینکه پارچه رو دادید گفتید بدوز بفروش، هرچی که سود کردیم نصفی تو نصفی من. درسته؟ پس بازم تحویل مال است، یعنی پارچه رو تبدیل به پول کردید به مال آخر. اما استرباح شما به خاطر این بود که اشتراط عملیاتی کردید برش. یا مثل صورت دوم بود یا مثل صورت سوم بود. فقط اون صورتی که شما دستگاه رو در اختیار میگذارید و بعد میگید که کار کن با این دستگاه سودش رو تقسیم بکنیم، این تحویل مال و تبدیل مال به مال دیگر نیست. نکنید تو این صور پنجگانه‌ای که گفتیم، اونجایی که شما دستگاهی رو در اختیار کسی میگذارید و میگید با این کار کن و هر چی سود کردی بین ما تقسیم بشه، این محل تأمل و تردیده. الا این که شما به او اختیار این قضیه رو بدید که تو با منافع این دستگاه میتونی تجارت کنی، میتونی هر کاری رو انجام بدی، پس میتونی خودت منفعت رو استحصال کنی، میتونی منافعش رو اصلا واگذار کنی. ما دیروز عرض کردیم مثل این که شما بگید این مغازه من اجاره یک سالش به عنوان سرمایه، این آقا میتونه بیاد همین الان یک ساله اجاره بده، حالا که اجاره داد با مال و اجاره بره خرید و فروش بکنه. دیروز ما عرضمون این بود که این منفعت رو به عنوان سرمایه در تجارت قرار بده، این امکان داره. اما اگه صرفا بگید این دستگاه باش کار کن، هر چی سود کردی نصفی تو نصفی من، این در تعریف تجارت شامل نمیشه. خب حالا اگر مضاربه این باشه، به نظر میاد یک دایره اوسعی رو داره، الا این که خود مضارعه و مساقات، خود مضارعه و مساقات خودش دلیل خاص داره و الا میتونه در عنوان عام شامل بشه و ما حتی به ادله مضاربه، به اون مطلقات ادله مضاربه تمسک کنیم. آی خویی میفرماین که مضاربه حتما باید استرباه به تجارت باشه و اگر استرباه به تجارت نبود و مزارعه و مساقات هم نبود، اصلا عقد باطله. ایشون میفهمن عمومات شامل این مورد نمیشه. البته در جای دیگه ایشون بعضی از این موارد رو به شرکت تصحیح میکنن، میگن اینا شرکته. مثل شرکت سرمایه و کار، حالا در بحث شرکت عرض میکنیم، اون جایی که شما دستگاه میدید به یک کسی باش کار کنه، مثلا میگن خب این میتونه شرکت باشه، این ما هم شریکید. پس بعضی از این موارد رو ایشون به شرکت تصحیح میکنن، میفهمن صحیحه، ولی میگن اگر در ضمن دلیل شرکت یا مزارعه یا مساقات نباشه، به هر حال عمومات و اطلاقات نمیگیره. چرا نمیگیره؟ چون خلاف اصل و قاعده است. اصل و قاعده اینه که همیشه سود تابع سرمایه است. اما در این قراردادهایی که ما اشاره کردیم، بخشی از سود تابع سرمایه، یعنی مال مالکه، بخشی از این سود هم مالکیه، مال عامل است. پس قاعده و اصل تبعیت نماء للاصل در اینجا به هم خورده، چون به هم خورده عمومات و اطلاقات شامل این موارد نمیشه. این فرمایش آقای خویی است. باز تکرار میکنم، آقای خویی بعضی از این موارد رو در شرکت تصحیح میکنن و میفهمن این ماهیتاً شرکته ولی عقد مضاربه نیست. اما اگر ما دلیل خاصی مثل شرکت یا مزارعه نداشته باشیم، اصل و عمومات شامل این مسئله نمیشه. الا این که در جای دیگه آقای خویی گفتن اوفو بالعقود، عقود عقود عقلایی است و قضیه قضیه حقیقیه نه قضیه خارجیه، و فرمودن هر عقد عقلایی لازم التمسکه. در جای دیگه اینو گفتن، قبلا آدرسش رو عرض کردم، در بحث زمان آقای خویی مثلا زمان عرفی رو گفتن که این زمان شرعی نیست، اما چون زمان عقلاییست به اوفو بالعقود میشه تصحیحش کرد. ولی حالا در این بحث ایشون میفرمن که این کلام سید که این عقود صحیح هست هرچند مضاربه نیست، در این اشکال میکنن ایشون. حالا من میخوام به یه روایتی در اینجا اشاره کنم که اون روایت میتونه به درد بحث ما بخوره. من اول روایت رو بخونم بعد در مدلولش با هم بحث کنیم. قرب الاسناد عن ابي عن عبد الله ابن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن اخيه موسى ابن جعفر. وسائل جلد 19 صفحه 131 جلد 19 صفحه 131 باب 22 از ابواب اجاره حدیث 7. این روایتی که در قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر. مشکل سند عبدالله ابن الحسن دیگه میشناسید، مجهوله. ولی همین روایت رو شیخور از خود کتاب علی ابن جعفر نقل کرده. عرض کردیم عده‌ای معتقدن که کتاب علی ابن جعفر در اختیار شیخور بوده و سند شیخور به کتاب علی ابن جعفر همون سند شیخ طوسیه و سند شیخ طوسی هم سند صحیحه، چون شیخور میگه تمام کتب شیخ رو من به سند خودش در اختیار دارم. پس سند شیخور همون سند شیخ طوسی است و سند شیخ طوسی به کتاب علی ابن جعفر صحیحه. پس هرچند سند قرب الاسناد به خاطر عبدالله ابن الحسن ضعیفه، چون عبدالله ابن الحسن مجهوله، ولی نقل شیخور از خود کتاب علی ابن جعفر صحیحه. از این جهت این روایت رو میگن روایت صحیحه، معتبره. خب قبلا نسبت به این قضیه بحث کردیم و صحبت کردیم که گاهی از اوقات شیخور از خود کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه و ایشون میگه که من کتاب شیخ رو به سند شیخ در اختیار دارم. و خب سند شیخ که بررسی بشه، کتابی هم که شیخور داره نقل میکنه تصحیح میشه. حالا قبلا درش صحبت کردیم، ولی آقایون اینطوری اعتبار روایت رو درست کردن. اما دلالت روایت، عرض کردیم روایت از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. قال سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال اعمل فيه والأجر بيني وبينك وما ربحت فلي ولك فربح أكثر من أجر البيت أيحل ذلك قال نعم لا بأس. یا آقای یه خونه ای رو به 10 درهم گرفته، بعد با یه خیاطی یا غیر خیاطی با این قرارداد میبنده، میگه بیا تو این خونه کار کن، هر چی سود کردی الاجر بینی و بینک و ما ربحت فلی و لک، هر چی سود کردی مال من و مال تو. خب فربح اکثر من اجر البیت، فرض کنید اون 10 درهم بود، این 20 درهم سود کردن، ایحل و ذالک آیا جایز این؟ قال نه املا بس. حضرت فرمودن بله اشکال نداره. اجر یعنی اجاره خونه. چی میفهمه؟ استأجر بیتا، استأجر بیتا به 10 دراهم. شما رفتید یه خونه ای رو به یه مبلغی اجاره کردید، خونه ای که اجاره کردید با یه آقای منافعش رو شریک شدید و منافعش رو گفتید تو این خونه کار کن، هر چی سود کردی نصفی تو و نصفی من. از حضرت پرسه که ایهل و زالی، قال نه املا بس. این روایت سوال سائل در اینه که ما یه چیزی که اجاره کردیم میتونیم باز این منفعت شو بیان با یه کسی شریک بشیم یا مضاربه بکنیم، هرچند سود ما و منافع ما بیش از اون مال الاجاره ایست که قبلا با هم تعیین کردیم. حضرت میفهمن که اشکال نداره، اما این در ارتباط با مورد بحث ما هم دخیل دیگه. یعنی این آقایی که گفته و ما ربحت فلی ولک، خب اون آقا که عامل بوده، درسته؟ فما ربحت فلی ولک، اون آقا عامل بوده، خب این چی گذاشته؟ ظاهر روایت اینه که این منافع دار رو گذاشته. یعنی ممکنه مثلا سرمایه مثل پارچه هم نیاز بوده، حالا فرض کنیم خیاط، ولی ظاهر روایت اینه که اون چیزی که این آقا گذاشته بعد خواسته حصه ای از سود رو بگیره همین بوده که مکانی رو در اختیار گذاشته، گفته مکان از من، کار و سرمایه از تو، بعدم و ما ربحت فلی و لک، هر چی سود کردیم تو و من با هم مشترکیم. حضرت میفهمن درسته. خب درسته یعنی این آقا مالک میشود سود به قرارداد دوم. قرارداد اول اجاره بود که با مالک داشت، قرارداد دوم با یه عاملی داره که بیاد خیانت کنه یا کار دیگه بکنه، بعد از اون قرارداد دوم سود میاره و سودش هم بیش از اون مال الاجاره. حضرت میفهمن اشکال نداره. خب حالا اگه این آقا بتونه بکنه، صاحب مال نمیتونه هم چی کاری بکنه؟ مورد سوال این بود دیگه، درسته؟ مستأجر بود. حالا فرض کنید مالک بیاد بگه آقا سرمایه من سکنای این مغازه است، سرمایه تو هم عمل مثلا و پارچه است، هر چی هم سود کردیم بین من و بین تو. این روایت دلالت میکنه که جایز. حالا کم کم، درسته؟ پس در حقیقت ما میتونیم یک عقدی رو منعقد کنیم که یه بخشیش منافعه، یعنی منفعته، یه بخشیش هم عملیات یا سرمایه است. اینجا حضرت فرمودن که بله این حلال است و نه هم لا بأسه، اشکال نداره. لا بأسه دلالت بر، من میخوام بگم دلالت بر ملکیت آقا میکنه، لا بأسه وضعی اینجا، نه لا بأسه تکلیفی، یعنی نه که کار حرام نکرده، مالک شده. تکرارم به خاطر اینه که حضرت میخوان بفهمن که اون مالک شده. الان بحث در اینه که اجر کار بیشتر از اجر بیت بوده. ای حل و زالک، یعنی اون اجر بیشتر که گرفته برش حلاله. اگه حضرت حلیت تکلیفی هم میگن، یعنی پس اون اجر رو مالک شده که تصرف در او برش حلاله دیگه. من دنبال اون ملکیتم نه حکم تکلیفی، چون کسی ممکنه بگه حکم تکلیفی داره اما مالک نمیشه غزه. پس ما میخوام از این مالکیت رو بفهمیم. مالکیت یعنی عقدش صحیحه. ول اجر بینی و بینک، یعنی سودی که میکنی بین ما و توست دیگه. ول اجر بینی و بینک هم میتونه به معنای ربح باشه، هم میتونه به معنای اجاره باشه. بین من و تو باشه یعنی هزینه است، یعنی هزینه است. خب بله دیگه، یعنی وقتی شما میخواید بگید، درست، شما فرض کنید که من 10 درهم اینجا اجاره کردم، شما هم اومدید کار کردید، بعد از یک سال گفتید 10 درهم ما درآمد داشتیم. خب منم که 10 درهم اجاره دادم پس سود نداشتیم. یعنی اگه بنده 10 درهم اجاره دادم، شما هم بعد از عملیات 10 درهم در آوردید، ما سود کردیم سود نکردیم که. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما اگر اجاره کردیم، اجر بینی و بینک به تعبیر خودمون هزینه هامونو کسر بکنیم، ما ربحت است سود بعد از هزینه باید تقسیم بشه. چون شاید اون پول اولی اجاره رو نداشته باشه، درسته؟ شاید، یعنی ممکنه که او اجرت رو نداشته باشه، اجاره اول بده یا ماه به ماه مثلا توانش رو نداشته باشه. به هر حال هزینه سکنا رو ما میدیم، ولی ولعجب بینی و بینک یعنی باید این هزینه از اون سود عملیات تو کسر بشه. یعنی شما نمیتونی بگی که خب ما 10 درهم سود کردیم، خب 10 درهم که من 10 درهم هم هزینه کردم، پس در حقیقت سودی تو این عملیات نداشتیم. میتونه ول اجبینی و بینک ناظر این باشه، میتونه ول اجبینی و بینک عبارتون اخرای و ما را بهتر فلی و لک باشه. چرا رب خوابیده؟ یعنی سود عرفی همین خوابیده درش وقتی میگن سود کرد. ولی گاهی وقتا تذکرش لازمه که بعد از کسر هزینه، بعد از کسر هزینه اون چیزی که مون بین من و شما تقسیم میشه. چی میفهمم؟ نه، عمل بند خدا هزینه نیست. حالا عمل بند خدا شاید هزینه نباشه. حالا این ریز قراردادش خیلی مهم نیست نزد ما، مهم اصل قرارداده. خب چه فرق میکنه دیگه؟ فرقش اینه که ما میگیم که سکنای دار رو گذاشتیم، تو هم کار کن، سودی که در آوردیم بین من و تو تقسیم. حالا بله، یکی یکی دیگه عرض کردیم. چی منوش کنیم مثلا؟ اجر آخرتی مثلا؟
نه، شرکت
یا خدا؟ نه، اجر یعنی شرکت؟ به هر حال اجر به نظر ما دو تا معنا میرسه. یکی به معنای همون ربحه، تأکید کرده ول اجر و بینی و بینک، و میتونه مال الاجاره باشه که به معنای کسر هزینه است. بخشید وقتم تمام شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.